رسیدیم به بخش شینجیانگ امروز، بخشی است که به معرفی منطقه خودمختار شینجیانگ چین می‌پردازه.
شینجیانگ در شمال غربی چین قرار گرفته است و یک ششم وسعت خاک چین را در بر می‌گیرد. از دیرباز اقوام گوناگونی با فرهنگ‌های مختلف در این استان چین در کنار هم زندگی کرده‌اند. مانچوها یکی از اقوام مهم ساکن شینجیانگ هستند که شاخصه‌های فرهنگی خاصی دارند. یکی از این شاخصه‌ها جشن‌های این قوم است. جشن پانجین جشنی بسیار مهم در فرهنگ قوم مانچو است. در سال نهم تیانچون یا روز 13 اکتبر 1635 میلادی، هون تایچی نام مانچو را به جای جورچن برای قوم برگزید تا نمادی برای شکل گرفتن قوم و ملتی جدید باشد. این روز یادآور روز تولد قوم مانچو به عنوان یک قوم است و واژه پانجین به معنی تولد مانچو برای این روز انتخاب شده است. عید بهار شب پیش از روز اول سال جدید قمری است و برای مانچوها روز خوشامدگویی برای ورود خدایان به خانه‌های آنهاست. در روز اول سال مانچوها صبح زود از خواب برمی‌خیزند و لباس‌های نو می‌پوشند و برای یکدیگر پیام تبریک سال نو می‌فرستند که امروز به تماس تلفنی برای تبریک سال نو تبدیل شده است. جشن فانوس در روز 15 ماه اول تقویم باستانی چین برگزار می‌شود. در کنار فانوس‌های رنگارنگ، مانچوها فانوس‌های یخی نیز درست می‌کنند و به مدت 3 روز آنها را آویزان می‌کنند.
از جشن‌های مهم دیگر جشن لاباست و در این روز که برابر با 8 روز از ماه 12 تقویم قمری است، مانچوها سرکه لابا درست می‌کنند و شوربای لابا میپزند. آنها در خانه و به همراه دوستان و اقوام به خوردن خوراک لابا مشغول میشوند. بر اساس یک افسانه مردمی، اژدها در روز دوم ماه دوم سرش را بلند میکند. در دومین روز از ماه دوم قمری، با پاشیدن خاکستر مردگان بر روی آب، اژدها را دعوت میکند. پس از پاشیدن خاکستر روی آب، و به وجود آمدن خطوطی زیگزاگ، مانچوها شکرگزاری می کنند که اژدها برای آنها آب و هوای خوبی به ارمغان می آورد تا محصولات کشاورزی آنها به خوبی به ثمر بنشیند. زنان نباید در این روز خیاطی کنند و زنان متأهل نیز باید به دیدار پدر و مادر خود بروند و با آنها این روز را جشن بگیرند. مردم در این روز به عنوان نمادی از پولک‌های تن اژدها، کماج بخارپز و به عنوان نمادی از پوست اژدها، کیک خمیر سرخ شده، پیراشکی به عنوان چشم اژدها و رشته به عنوان ریش اژدها می‌خورند.
مراسم قربانی و پیشکشی برای مردمان مانچو بسیار مهم است، زیرا آنها این مراسم را برای نشان دادن احترام خود به نیاکان و طبیعت برگزار می کنند و روحیه قوم مانچو را به نمایش می گذارند. مردمان مانچو کوه و جنگل را به عنوان اولین پایگاه و محل زندگی خود ستایش می کنند، زیرا اولین بار در میان کوه‌ها شکار کردند. آنها بر این باورند که خدایان در میان کوه‌ها و جنگل‌ها زندگی می‌کنند. به همین دلیل پارچه یا رشته‌های رنگی کاغذی در ورودی جنگل‌ها یا در دامنه کوه آویزان و این گونه خدایان را ستایش می‌کنند. هنگام ورود و خروج به جنگل یا کوه نیز ستایش و کرنش خود را نسبت به خدایان نشان می‌دهند. مراسم پیشکشی آنها شامل پیشکش ستاره و قربانی در خانه است.
دوستان رسیدیم به بخش نگاهی به چین. سرکار خانم اصفهانی این بخش رو اجرا میکنن که در مورد اعیاد چین صحبت میکنن. ماه دوازدهم به تقویم کشاورزی چین ماه لابا نامیده می شود و روز هشتم این ماه عید لابا است. این روز در برخی مناطق چین نیز آغاز عید بهار تلقی می شود. لا نام مراسم دعایی در گذشته و با به معنی هشت است. این عید از مراسم دعا و قربانی دوران باستانی چین سرچشمه گرفته است. چینیان از قدیم به کشت و کار بسیار اهمیت می دادند. در سالی که مردم محصولات فراوان برداشت می کنند، آن را برکت خدایان می دانند و آیین‌هایی با شکوه برپا می کنند. پس از برگزاری این مراسم، مردم ضیافت با شکوهی برپا و با غلات تازه آش درست می کنند و با هم می‌خورند. پس از آن روز هشتم ماه دوازدهم روز قربانی برای نیاکان است. در قرن پنجم حکومت وقت چین این روز را به عنوان عید تعیین کرد. در آغاز دوران سلسله هان شرقی مذهب بودا در چین گسترش یافت. می‌گویند ساکیامونی بنیانگذار دین بودا هم در این روز به بودا تبدیل شده است. بدین جهت هشتم ماه دوازدهم نیز به عنوان عیدی بودایی به حساب می آید. پیروان بودایی چینی در این روز آش لابا درست و آن را به بودا تقدیم می کنند. مهمترین رسم این روز درست کردن و خوردن آش برنج لابا است. آش برنج لابا که از برنج، لوبیا و دانه های خوراکی مختلف درست می شود، برنج بودا نام دارد. به دلیل وسیع بودن سرزمین چین در مناطق مختلف روش پختن و خوردن آش برنج لابا هم فرق می کند. برای مثال در جنوب چین این آش با ارزن، لوبیا، غلات، میوه درخت ژنکو، تخم گل سوسن، تخم نیلوفر و ماش درست می شود. علاوه بر این مواد، عسل نیز به عنوان ماده مغذی به این آش اضافه می شود. قبل از خوردن این آش باید چند کاسه از آن را روی سکوی عبادتگاه گذاشت و به اجداد اهدا کرد و مقداری از آن را به دوستان داد و در آخر همه با هم آش می خورند. به غیر از آش لابا در شمال چین مردم به درست کردن سیر ترشی لابا در این روز می پردازند. مردم در این روز سیرهای پوست کنده را در ظرف می‌گذارند و روی آن سرکه می‌ریزند و سپس آن را در اتاقی گرم نگهداری می‌کنند و شب عید بهار در ضیافت خانواده آن را از ظرف در می‌آورند و با خوراک‌های دیگر با هم می‌خورند.
خب دوستان، رسیدیم به بخش نمایش برنامه مروارید شرق. نمایشی بر اساس داستان‌ها و افسانه‌های چینی، بخش دیگه‌ای که تقدیم شما خواهیم کرد.
زن مهربان بر اساس افسانه های کشور چین.
در روستایی دور افتاده زنی مهربان و تنها به نام چیشن زندگی می کرد. اون اینقدر مهربون بود که حتی حیوانا هم دوستش داشتن.
سلام خانم چیشن.
سلام یو، چه روز قشنگیه مگه نه؟
بله خانم چیشن، شما هم که مثل همیشه سرحالین و دارین به پرنده هاتون دون میدین.
میدونی یو، وقتی به مرغای خودت دون میدی و میبینی اینا هم دلشون میخواد، نمیتونی براشون دون نریزی.
طبق معمول هر روز صبح از دود دودکش خونتون معلومه که دارین واسه یک صبحونه نون میپزید.
بله دارم نون میپزم، اگه دوست داشته باشی میتونی بیای صبحونه بخوری.
ممنونم خانم چیشن، راستش همیشه دوست دارم نونای تازه شما رو بخورم، ولی دیرم شده باید برم.
پس یه روز دیگه حتما بیا و صبحانه بخوریو.
شما قلب مهربونی دارید خانم چیشن، حتما. فعلا خداحافظ.
ممنونم، تو لطف داری پسرم.
تمام اون روستا میدونستن که اون زن واقعا برای همه مهربون و دلسوزه. تا اینکه یه روز صبح خانم چیشن طبق معمول بیدار نشد، حتی از دودکش خونش دود آتیش هم بلند نشد.
عجیبه، امروز از خونه خانم چیشن دودی بلند نمیشه. نکنه براش اتفاقی افتاده. باید موقع رفتن سر مزرعه حتما بهش سر بزنم.
یو، اون جوون مهربون وقتی رفت خونه خانم چیشن با صحنه عجیبی روبرو شد. همه پرنده ها و حیوونا، حتی گاو و گوسفندا پشت در خونش جمع شده بودن و سر و صدا می کردن.
خدای من، اینجا چه خبره؟ خانم چیشن؟ خانم چیشن؟ جواب نمیده. خانم چیشن؟ باید بدم تو، اونم بی اجازه. خانم چیشن کجایید؟
من اینجام یو.
خانم چیشن شما مریض شدین؟ حسابی نگرانم کردین.
ببخشید یو، نمیتونستم از جام تگون بخورم، فکر کنم سرمایه سختی خوردم. از کجا فهمیدی؟
همه ی حیوانا جلوی در خونتون جمع شدن، اونا هم انگار نگرانتونن.
بله میدونم، ولی واقعا نمیتونستم بهشون غذا بدم.
نگران نباشید، من براتون صبحانه درست میکنم، بعد به مادرم میسپارم که بیاد اینجا و بهتون سر بزنه. به حیوانا هم غذا میدم.
ممنونم پسرم، تو جوون خیلی خوبی هستی.
ممنونم خانم چیشن.
خانم چیشن اونقدر مهربون بود که همه ی حیوانا تا خوب شدنش جلوی خونش نشستن. حتی با وجود اینکه یو بهشون غذا داد بازم نگران بودن. البته بعد از مدتی حال خانم چیشن خوب شد و دوباره هر روز صبح به حیوونا صبحونه میداد و به همسایه هاش سلام میکرد.
مروارید شرق رو میشنوید دوستان. خوشحالیم از اینکه با شما همراه هستیم. رسیدیم به بخش گزارش برنامه مروارید شرق، بشنوید.
بار دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی و ارجمند برنامه مورد شرق خواهم بود و بخش گزارشی این برنامه را تقدیم شما میکنم. در این گزارشم میخوام در خدمت جناب اکوانیان باشم که تحقیق و پژوهش ارزشمندی داشتن در حوزه‌های مختلف کشور چین و خودشون هم سالهاست که به آموزش و یادگیری زبان چینی آشنا هستن. خب ایشون سردبیری فصلنامه راه ابریشم رو بر عهده داشتن که این فصلنامه توسط انجمن علمی دانشگاه شهید بهشتی منتشر شده و می‌خوایم این فصلنامه رو بیشتر برای ما معرفی کنن، فصلنامه‌ای که به حوزه‌های مختلف کشور چین می‌پردازه. خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
بله خواهش می‌کنم، در خدمت شما هستم و سلام مجدد دارم خدمت شنوندگان عزیز و همینطور شما. مجله راه ابریشم قرار شد که هر شماره‌ش رو اختصاص به یه موضوع خاصی بدیم، یعنی که هر شماره ما یه موضوع خاص رو به نوعی پیگیری کنیم. این شماره اول که ما کار کردیم بیشتر تمرکزمون بیشتر رو ادبیات و فرهنگ بوده، ولی خب در این حال غافل نبودیم از بقیه حوزه ها مثل اقتصاد، مثل سیاست، مثل جامعه امروز چین، حتی فلسفه باستان چین که ما یه مسابقه خیلی خوب داشتیم با جناب دکتر اسماعیل رادپور که تخصص دارن در زمینه فلسفه داویزم و فلسفه کلان کلاسیک چینی. به نوعی اگه من بخوام یه معرفی خیلی کوتاهی داشته باشم از مجله، ابتداعا ما با یه معرفی کوتاه از جامعه امروز چین شروع کردیم و اون حالا تضادهایی که به نوعی تو این جامعه الان وجود داره. سخنی از لوشون شروع کردیم، لوشون نویسنده بزرگ چینی که به نوعی پدر مدرنیسم ادبی چین هم شناخته میشه. تو چین ما امروزه در کنار مال‌ها و به هر حال ساختمان‌های خیلی شیکی که تو شانگهای و پکن و ننجینگ و حالا شهرهای بزرگ چین داریم، در کنار همه اینها ما طبقات مستضعف رو داریم که در کنار همین‌ها دارن زندگی میکنن.
این مجله فصلنامه شما یا سرفصل‌های مشخصی داره یا نه مباحث به صورت پراکنده مطرح میشه؟
بله سرفصل‌های مشخصی داره که ما تحت عنوان اقتصاد، سیاست، جامعه، فلسفه و ادبیات و یه حوزه کلی به اسم فرهنگ که میتونه شامل سینما یا حالا مثلا اپرا یا تئاترشون یا اینا هم باشه اشاره کردیم که تو هر کدوم از اینا ما مقالات متعددی رو چاپ کردیم. خصوصا تو ادبیات که ما 5 تا مطلب داریم که 4 تاشون ترجمه یه 4 تا رمان چینی، فصل ابتدایی یک رمان چینی هستن و یکیشون هم یه داستان کوتاه از نویسنده چینی به اسم آقای خوش، ایشون هم تندگان پیشرو و نسل اول چین به شمار میره.
همچنان انتشار این فصلنامه ادامه خواهد داشت، درسته؟
با توجه به وضعیتی که بر حال هم تو کل کشورم شاهد هستیم و ریزش بودجه های فرهنگی که ما داریم میبینیم، که تو دانشگاه بهشتی هم خود مدیریت دانشگاه و خود گروه هم باید عنایت بیشتری میکردن نسبت به تامین هزینه های مجله، فعلا تا مهیا شدن زمینش برای شماره های بعدی هنوز معلوم نیست فعلا که چقدر ادامه پیدا کنه، ولی ما تلاش داریم که ادامهش بدیم. یعنی حتی اگه تو قالب دانشگاه هم نشده، ما خودمون به همراه بچهای خود گروه چینی اونجا که هستیم قصد داریم که مجله رو خارج از دانشگاه ادامه بدیم، حتی اگه تو دانشگاه نتونیم ادامه بدیم.
خودم که مجله رو ورق می‌زدم، خب مباحث و محتویات بسیار ارزشمندی داره و خیلی میتونه مورد توجه علاقمندان به حوزه فرهنگ و تمدن کشور چین باشه. امیدواریم که شاهد تداوم انتشار این فصلنامه باشیم. خیلی از شما سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم، در خدمت شما هستم.
دوستان عزیز، خبری رو از کشور چین در ابتدای برنامه شنیدیم. همکنون مجدداً اون خبر رو با هم خواهیم شنید.
روز یکشنبه 1 مارس مقاله وانگی عضو شورای دولتی و وزیر خارجه چین تحت عنوان عزم راسخ برای پیروزی در نبرد با کرونا ویروس و پیشبرد ایجاد جامعه بشری با سرنوشت مشترک در مجله چیوشی منتشر شد. وزیر خارجه چین در این مقاله نوشت شیوع کرونا ویروس بار دیگر به جامعه جهانی هشدار داد که در عصر جهانی شدن سرنوشت همه کشورها به یکدیگر مرتبط است و سازندگی جامعه بشری با سرنوشت مشترک تنها جهت درست برای پیشرفت جامعه بشری است. او افزوده است چین با استفاده از فرصت مقابله مشترک با شیوع کرونا ویروس با تقویت همکاری و هماهنگی بین الملل همراه با کشورهای دیگر به حراست از کره زمین ادامه خواهد داد و این دهکده سیاره ای را خواهد ساخت. چین با گسترش همکاری دو جانبه و چند جانبه در مبارزه با کرونا ویروس و ادامه کنترل و مهار مشترک، اطلاعات، تدابیر پیشگیری و دستاوردهای پژوهشی خود را در اسرع وقت و به موقع به اشتراک می گذارد. در این حال با کمک به دیگر کشورهایی که کرونا ویروس در آنها شایع شده، نقش یک کشور مسئولیت شناس را ایفا می کند. بعد از ظهر یک شنبه دوم مارس، شی جین پینگ رئیس جمهور و دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در پژوهشگاه پزشکی نظامی و دانشکده پزشکی دانشگاه چینخوا مطالعات علمی درباره کرونا ویروس و کار معالجه بیماران را مورد بررسی قرار داد. وی گزارش پیشرفت‌های مطالعات واکسن، پاتن، دارو و محصولات تشخیص سری را شنید و با کارشناسان و پژوهشگران ملاقات و نشستی برای مباحثه برگزار کرد. در این نشست نظرات و پیشنهادات مسئولان نهادهای مربوط و پژوهشگران مطرح شد. در پی شیوع کرونا ویروس جدید در کشورهای جهان، جاولیجیان، سخنگوی وزارت خارجه چین، روز دوشنبه دوم مارس در پکن شیوع کرونا ویروس جدید را چالش مشترک بشر خواند و گفت چین با رعایت ایده جامعه بشری با سرنوشت مشترک فعالانه به همکاری بین المللی و منطقه‌ای در مقابله با کرونا ویروس جدید پرداخته و ضمن حفظ ارتباطات نزدیک با کشورهای مرتبط تجربیات خود را به اشتراک گذاشته، همچنین تدابیر در این راستا را هماهنگ ساخته و به طور مشترک از امنیت بهداشت جهانی حفاظت می‌کند. وی با اشاره به تقویت تدابیر پیشگیرانه از ویروس برای افراد خارجی که وارد چین می‌شوند گفت در شرایط کنونی مناطق مختلف چین بر اساس وضعیت، قرنطینه و تدابیر پیشگیرانه دیگر مانند سنجش دمای بدن، قرنطینه در خانه و یا قرنطینه گروهی برای افراد خارجی که وارد کشور می شوند در نظر گرفتند که باید رعایت شود. این اقدام با قوانین و مقررات چین هماهنگ است و اقدامی جهت پیشگیری و مهار ویروس در چین به شمار می رود و نیز به طور مؤثر از سرایت برون‌مرزی بیماری جلوگیری می شود. سخنگوی وزارت خارجه چین با اشاره به افزایش بسیار زیاد موارد ابتلا و فوتی در کشورهای چون ایران و ایتالیا با این کشورها ابراز همدردی کرد و گفت چین بر اساس نیازهای ایران و ایتالیا تا حد توان کمک‌های خود را برای پیشگیری و مهار و درمان بیماری در اختیار دو کشور قرار خواهد داد. در حال حاضر چین محموله اضطراری از کیت‌های تشخیص کرونا و تجهیزات پزشکی به ایران انتقال داده است. گروه متخصصان داوطلب چین نیز روز 10 اسفند وارد تهران شدند. وی افزود ما نیز مایلیم با حفظ ارتباطات تخصصی با ایتالیا، تجربیات و فناوری پیشگیری و مهار ویروس را با این کشور تبادل کنیم.
دوستان، به پایان برنامه مروارید شرق امروز رسیدیم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
از همراهیتون سپاسگزاریم و تا فرصت حضور دوباره شما رو به خداوند مهربان می‌سپاریم.
درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد، نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد. دوستی ها را پاس بزن. رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
زندگی شیرین است، مثل شیرینی یک روز قشنگ. زندگی رویایی است، مثل رویای یک کودک بازیگوش. زندگی زیباست، مثل زیبایی یک غنچه باز. زندگی تک تک این ساعت هاست، زندگی چرخش این عقربه هاست، زندگی در دل تصمیم ماست. زندگی برنامه ما برای مدیریت بحران هاست. زندگی مثل زمان در گذر است. من، تو، ما آماده ایم کرونا را شکست دهیم. به پویش کرونا را شکست دهیم به پیوندید.
و اینکه توصیه‌های بهداشتی و پزشکی رو جدی بگیریم و بیشتر مراقب نظافت شخصی باشیم. همچنان از پخش رادیو فرهنگ همراه شما هستیم، انشاءالله تا ساعت 22، و فرصت داریم که در این فاصله برنامه‌های دیگر رو حضورتون تقدیم بکنیم. اما در این لحظه از شما مخاطبان گرامی دعوت می‌کنم شنونده